ساعت 11 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دادگاه نیویورک نیلوفر بهادری فرزنی را که غیر مستقیم در توطئه ربودن مسیح علی نژاد نقش داشت را به 4 سال زندان محکوم کرد. محسن برهانی حقوقدان از خانواده بسیجی کشته شده در کرج خواست ولع خونریزی را کنترل کنند. روسیه برای تمدید قرارداد غلات بار دیگر خواستار امتیازاتی از کشورهای غربی شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دادستان نیویورک روز جمعه اعلام کرد نیلوفر بهادری فر، شهروند ایرانی آمریکایی که نام او پیش از این در توطئه ربودن مسیح علی نژاد مطرح شده بود، به جرم ارائه خدمات مالی به حکومت ایران و نقض تحریم‌های ایالات متحده به 4 سال زندان محکوم شد. به گفته دادستان جنوب نیویورک، نیلوفر بهادری فر مستقیماً متهم به مشارکت در توطئه آدم‌ربایی نیست، اما او همکاری‌های مالی بدون مجوز از جمله با یکی از متهمان پرونده آدم‌ربایی داشته است. پس از انتشار حکم دادگاه، مسیح علی نژاد با انتشار ویدیویی خبر داد که در دادگاه حضور داشته است. محسن برهانی وکیل و حقوقدان با اشاره به احکام صادر شده برای متهمان پرونده قتل یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در جریان اعتراضات سراسری، این پرونده را کلکسیونی از اشتباه خواند و از خانواده عجمیان خواست که به نوشته او ولع خونریزی را کنترل کنند. به نوشته این حقوقدان، برای شخصی که به عجمیان لگد زده یا لباس او را کشیده حکم اعدام صادر کردند و کسانی را که در آن محل دستگیر شدند به 25 سال تبعید، یعنی مجازاتی که در هیچ کجای قانون وجود ندارد، محکوم کردند. روح الله عجمیان عضو بسیج کمال شهر 30 شهریور سال گذشته در جریان درگیری بین ماموران حکومتی و معترضانی که در مراسم 40 چند تن از کشته شدگان اعتراضات شرکت کرده بودند کشته شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده برای 16 نفر کیفرخواست صادر کرده و دی ماه سال گذشته 2 تن از آنها به نام های محمد مهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به ترکیه سفر کرده است، روز جمعه بار دیگر تهدید کرد که اگر کشورهای غربی محدودیت‌هایی را که مانع صادرات غلات روسیه می‌شوند حذف نکنند، مسکو نیز قرارداد صادرات غلات از اوکراین را لغو خواهد کرد. قرارداد صدور غلات از اوکراین که با تلاش‌های سازمان ملل و با میانجیگری ترکیه تمدید شد، ماه آینده منقضی خواهد شد. روسیه پیش از این نیز گفته است تمدید این قرارداد مستلزم برخی از امتیازات از سوی کشورهای غربی، از جمله اتصال مجدد بانک دولتی روسیه به سیستم سویفت است. در حالی که بر اساس گزارش ها کیان پیرفلک، کودک 9 ساله اهل ایزه به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد عباس کورکوری معروف به مجاهد به اتهام قتل این کودک به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که مادر و عموی کیان پیرفلک، زینب یا ماه منیر ملایرات و سجاد پیرفلک، پیش از این بارها تاکید کردند مجاهد کورکور در محل تیراندازی نبوده و این اتهامات سناریو سازی نهادهای امنیتی است. مجاهد کورکور در حمله نیروهای امنیتی در روز 29 آذر در اطراف ایزه بازداشت شد. در همین زمینه با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم که با توجه به اینکه خانواده کیان پیرفلک قاتل بودن عباس کورکوری را رد می‌کنند، چرا جمهوری اسلامی اصرار دارد حکم اعدام او سریع‌تر انجام شود؟
ببینید، به طور کلی قوه قضایی جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدن به این پرونده و پرونده قتل کیان پیرفلک رو ندارن، چون خودشون در جایگاه متهم هستند. قوه قضایی به طور کلی یک نیروی سرکوبگر هست و نه یک سیستم قضایی مستقل. جمهوری اسلامی به عقیده ما داره سعی میکنه که با در واقع قربانی کردن چند شهروند دیگه روی جنایتی که در ایزه مرتکب شدن سر پوش بذاره. این در حالی است که همه ما میدونیم که همونطور که خانواده کیان هم گفتن، نه مادر، عمو و وکیل هم گفتن که هیچ شکایتی از مجاهد کورکوری ندارند، یعنی در واقع ایشون شاکی خصوصی نداره و اونها هم خواستار یک تحقیق مستقل شدن، همون چیزی رو که ما خواستارش هستیم. در واقع از صلاحیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی بیرون این پرونده و یک هیئت در واقع حقیقت جو باید، حقیقت یاب باید به این مسئله بپردازه که مستقل باشه از جمهوری اسلامی.
آیا جوامع حقوق بشری میتونه کمک کنه که حکم اعدام عباس کورکوری از سوی جمهوری اسلامی شکسته بشه؟ سازمان حقوق بشر ایران هم که شما ریاست اون رو بر عهده دارین هم یک بیانیه‌ای در این مورد داده. در این بیانیه شما چی نوشتین و از کمک‌های در واقع جوامع حقوق بشری در این مورد برای ما بگین؟
ببینید، بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، به طور کلی آقای عباس کورکوری در اون روزی که کیان و چند نفر دیگه در ایزه به قتل رسیدن اصلا در اون اعتراضات حضور نداشته. ایشون در اعتراضات روز بعد، یعنی در اعتراض به قتل کیان، اومده تو خیابون که بعد یه مدت بعد شناسایی شده و دستگیر شدند. یعنی که به طور کلی هیچ سندی وجود نداره که ایشون رو به قتل کیان ربط بده. ایشون از ناحیه پا زخمی بوده وقتی که دستگیر شده و بعد هم به دلیل عدم رسیدگی بهداشتی نزدیک بوده پاشو از دست بده، هیچ ملاقاتی با خانواده نداشته. خب اون چیزی که ما خواستیم در این بیانیه در واقع اینه که اول جامعه جهانی نباید اجازه بدن که این حکم اعدام اجرا بشه، چون که در واقع تجربه نشون داده که اینها در واقع هیچ دریغی از اعدام افراد بیگناه نمی کنند، همونطور که در مورد نوید افکاری دیدیم یا افراد یا خیلی های دیگه. به همین دلیل فشار بین‌المللی، فشار جامعه مدنی در داخل ایران، در خارج ایران، نهادهای حقوق بشری، اینها میتونند هزینه سیاسی این حکم اعدام رو بالا ببرند برای حکومت و یعنی هنوز امید هست برای نجات جان ایشون، ولی حکومت مصرانه قصد داره که این احکام رو اجرا کنه. به همین دلیل شاید وقت زیادی نداشته باشیم، ولی خب همونطور که گفتم تنها چیزی که میتونه کمک کنه بالا بردن هزینه سیاسی است و امیدوارم که همونطور که قبلا هم کمپین های هم در داخل کشور هم در نهادهای بین‌المللی، فشارهای بین‌المللی تونستن جون معترضان رو، افراد بیگناه رو نجات بدن، این بار هم امیدواریم که این اتفاق بتونه بیفته. ایشون در این پرونده بیگناه هستند، هیچ شاکی خصوصی نداره و در واقع حکم اعدام ایشون کاملا حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی است.
گفتگوی شنیدید با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
در هفته های اخیر فشار بر خانواده های کشته شدگان اعتراضات اخیر افزایش یافته و در تازه ترین اقدام اعضای خانواده حمیدرضا روحی در تهران و جواد حیدری در قزوین بازداشت شدند. گزارش فرشته قاضی رو در این مورد با هم بشنویم.
مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان اعتراضات و پذیرش مسئولیت مرگ آنها سرباز می‌زنند. همزمان اما خانواده‌های کشته شدگان را تحت فشار قرار می‌دهند که جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را بر گردن معترضان بیاندازند. این فشارها با هر اتفاق و بهانه تازه‌ای در تازه‌ترین اقدام اعضای خانواده دو تن از کشته شدگان در تهران و قزوین بازداشت و زندانی شدند. علی روحی پدر حمیدرضا روحی در حالی به اتفاق شوهر عمه حمیدرضا بازداشت شده که تهران چهارشنبه شب به مناسبت زادروز حمیدرضا روحی بار دیگر شاهد تجمع‌های اعتراضی در منطقه شهر زیبا بود. در این تجمع‌ها در برابر خانه حمیدرضا روحی و اطراف آن جمعیت شعار می‌دادند ما آمدیم دوباره، نهضت ادامه داره. علی روحی پدر حمیدرضا روحی اسفند ماه در یک استوری در اینستاگرام خطاب به پسرش نوشته بود که میگویند شهر را با زدن شما آرام کردند، دیگر کسی جرأت نمی کند به چیزی اعتراض کند، شهر امن و امانه، حالا همه راضی اند و به زندگی عادی برگشتند. در روزهای اخیر فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع اعتراضی به مناسبت تولد حمیدرضا روحی که 26 آبان بر اثر شلیک گلوله در شهر زیبا کشته شد منتشر شده بود. حکومت ابتدا تلاش کرد او را بسیجی معرفی کند اما بعدها گفت که او معترض بود. پوریا روحی برادر حمیدرضا روحی با انتشار آلبومی از عکس‌های این معترض جانباخته با تبریک تولد او در آسمان‌ها نوشت که سالهای قبل که خودت بودی جشن تولدت خودمانی بود، اما امسال جشن تولدی به وسعت ایران داری. علی روحی پدر حمیدرضا روحی به زندان اوین منتقل شده و دیگر اعضای خانواده او هم احضار شدند. کیلومترها آن سوتر پدر و برادر جواد حیدری در قزوین در بازداشت هستند. روز چهارشنبه 16 فروردین پدر، مادر، دو برادر و برادرزاده دو ساله جواد حیدری که 9 آبان ماه در قزوین بر اثر اصابت گلوله کشته شد بازداشت شدند. فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری در توییتر خود ویدیویی منتشر کرد که مادرش ماجرا را شرح می دهد و می گوید که به آنها گفتند تکلیف سنگ قبر را روشن کنید تا آزادتان کنیم.
دیروز آوردن اینجا گرا صادر کردن، گفتم پیش حقوق بیارید، امروز اومدیم اینجا که تکلیف سنگ روشن کنیم. الان 8 ماه بچه های من کشتن، اسم معلوم نیست، بچه های من هر روز می گیرن، این طرف می چشن، این طرف می چشن، بازداشت می کنن.
فاطمه حیدری نوشته است که برادرزادهش دلوان را آزاد کردند. مادر و برادرش محمد هم با قید کفالت آزاد شدند اما پدر و برادرش روح الله همچنان در حبس هستند. رادیو فردا تا کنون توانسته هویت بیش از 353 نفر از کشته شدگان اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را راستی آزمایی و منتشر کند. کشته شدگانی که خانواده هایشان تحت فشار هستند تا سکوت کنند یا روایت حکومت درباره جانباختن عزیزانشان را تکرار کنند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است هیئتی از عربستان و عمان برای دیدار با حوثی‌ها و مذاکره بر سر آتش‌بس دائم و پایان دادن به درگیری 8 ساله در یمن در روزهای آینده رهسپار صنعا می‌شوند. مقام‌های رسمی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند اما به نوشته رویترز در صورت دستیابی به توافق این موضوع پیش از عید فطر اعلان خواهد شد. گزاری رویترز از جمله دلایل پیشرفت در مذاکرات صلح یمن را توافق اخیر بین عربستان و جمهوری اسلامی، تلاش‌های سازمان ملل و میانجیگری عمان ذکر کرده است. درگیری‌های 8 ساله در یمن با یورش حوثی‌ها به دولت رسمی یمن آغاز شد. سپس ائتلافی نظامی به رهبری عربستان سعودی وارد جنگ با حوثی‌ها شد. این جنگ تاکنون 10,000 کشته بر جای گذاشته است. پارلمان جمهوری آذربایجان بیانیه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره روابط این کشور با اسرائیل را دخالت در امور داخلی و غیر قابل قبول خواند و در بیانیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید از اقدامات مغرضانه علیه باکو خودداری کند. مجلس شورای اسلامی دو روز پیش در بیانیه‌ای که به امضای 210 نماینده رسید، افتتاح سفارت آذربایجان در اسرائیل را محکوم کرده بود. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.